العالمين صلى الله على محمد وعلى الحاضرين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. هذا كله إذا أريد من الأغلى النظري، وعما لو أريد به الأغلى العملي فكذلك لا يمكن أن يستغل في إدراك أن هذا ينبغي فعله إلا الشارع لا ينبغي، فلا معنى لذلك. هرچند که مراد از احکام عقلی یا حکم عقل نظری یا حکم عقل عملی، ای منظور از این که ما میگیم احکام عقلی عقل نظری باشه، حکم عقل نظری خودش مستقلا و مستقیما احکام رو نمیتوانه درک کنه، چون احکام شرعی طوری دیگه است، تنها راهش از راه ملازمه. اما هر کسی بگه نه، منظور ما از این که میگیم عقل از حجت‌های شرعی است، عقل عملی، و عقل عملی چکار میکنه؟ بگیم وظیفه ادراک ما ینبغی ان یعمله. خب عقل عملی میخواد چکار کنه؟ میگه این کار سزاوار است که انجام بشه خوب. مثلا میگه العقل حسن فعله، از ظلم قوی هم فعله، این کار عقل عملی. آیا عقل عملی میتواند خوب کند و درک کند که از صدق ینبغی فعله عند الشارع، الکذب لا ینبغی فعله عند الشارع، این رو عقل عملی میتواند اصلا درک کنه؟ این نه. چرا؟ چون اصلا این در محدوده درک عقل عملی نیست. عقل عملی فقط درک میکنه که این عمل خودش لو کلیه و طبعه مما ینبغی فعله لا ینبغی فعله، نه اینکه ینبغی فعله عند فلان، عند کسی رو درک نمیکنه که این کار در نزد شارع ینبغی فعله یا نه، این عقل درک نمیکنه. عقل خودش حاکمه، حاکیه از حاکم آخر نیست که حکم یه حاکم دیگری رو برای ما حکایت کنه، اونو که درک نمی کنه. پس عقل عملی هم نمیتوانه بفهمه که این کار شرعاً خوب انجام بشه، باید انجام بشه یا نباید انجام بشه. عقل نظری که حکم دیگری نمیتوانه درک کنه، عقل عملی هم نمیتوانه درک کنه. پس فقط عقل عملی جدا رو بکنه، یه کاری رو بگه مستقلاً این خود این کار رو خوب انجام بشه، دیگر عقل و حسن هم یعنی بقیه خب این کار رو فرض می‌کنه انجام بعد وقتی این کار انجام داد، اینجا چی هست؟ عقل نظری پشت سرش میاد میگه که خب حالا اگر این کار عقلا سزاوار که انجام بشه خوبه، پس اینجا چی هست؟ شارعم که اهل اقلایه، شارعم که رئیس اقلایه، پس اینجا چی هست؟ این کار باید شرعن هم حسن باشه. اونجا چکار میکند؟ میاد که عقل نظری حکم میکند به ملازمه بین حکم عقل عملی و حکم شرعی. وقتی او آمد کشف ملازمه کرد، اون موقع چی هست؟ عقل نظری بر مرحله بعدی باز میاد حکم میکند که این حکم در نزد شارع کذالکه، و این ملازمه رو عقل نظری فقط در همون حسن و قبح عقلی، در محمودات، در قضایایی که اتفاق و اقلایی خواهد میکنه، مثل همون العبد و حسن از ظلم و قبیل. عقل عملی میگه العبد و حسن از ظلم و قبیل، حسن و قبح عقلی من درک میکنم میفهمم. بعد عقل نظری میگه این حکم اگر در نزد عقل اینگونه، در نزد شرع اینگونه. چرا؟ چون این قضیه از آراء محموده، اتفاق همه اقلایی، همه اوغلا قبول دارن. اگه همه اوغلا قبول دارن، احد اوغلا هم شاره است، از شاره این حکم رو قبول دارن. پس حکم میکند به این که العدل و حسنان یجب و فعل رو اندش شاره. پس در کردن عقل حکم شرعی رو تنها راهش همین که ابتداعا عقل عملی حسن قوه به یک کار رو درک کنه، بعد عقل نظری بیاد بگه بین این درک عقل عملی و بین حکم شارع ملازمه هست، بعد بگه پس ما از این کشف میکنیم به این حکم شارع با این موافق، و چنین ملازمه یه هم فقط در حسن و قبح عقلی و آراء محموده بود. ما که میگیم عقل حجت همینه، اینجا حجته، جای دیگه نیست. و اون قسم دیروز هم که گفتیم که اون در مواردی که اون دیروز گفتیم در بحث مقدمه واجب و مسئله فلان زد و اینا که اون هم خود بود که قطع خود این چنین حکم عقلی آیا حجیت داره یا یعنی روشن حجیت داره؟ یک چنین حکم عقلی رو هیچ کس نمیتوان حجیتش رو به چکار کنن؟ انکار. و اگر ما اینو بخیم انکار کنیم دیگه هیچ چیز رو در جهان نمیتونه اثبات کنیم، هیچ چیز رو توی جهان چکار بکنیم ما نمیتوانیم بپذیریم. با همه این احوال و احوال بازی ادعا مدن حجیت عقل رو انکار کرد. اینجا اگه بخیم انکار کنیم این راهی داره یا نه؟ اگه بخیم این حجیت عقل رو انکار کنیم یا باید بگیم قطع حجیت نداره، چون ما گفتیم اینجا به قطع میرسیم دیگه، حکم قطعی میکنه عقل نداره، یا باید کسی باید بگه شارع از این حکم عقلی قطعی نهی کرده. اینکه گفتیم احکام قطع قابل نفی اثبات نمیشه نهیش، یا اینکه بیان بگیم که چی هست، عده آمدن گفتن که نه، شارع آمده به ما گفته که احکام شرعی رو شما برید بهش عمل کنید که اون احکام شرعی از طریق کتاب و سنت به شما رسیده. اگه یه حکم شرعی رو عقل پی برد اون اعتبار نداره، اون عمل نه. عده گفتن ما همچین روایاتی داریم، همچین ادله‌ای داریم و اینطوری میگن. این مسئله رو ما جوابش قبلا دادیم. میدید این مسئله معناش چیه؟ در کسی اخباری میگن ادعا کنن که شارع گفته است که احکام شرعی که از طریق خدا و سنت به شما برسه معتبره و احکام شرعی که از راه عقل برسه اعتبار نداره، معناش این چی؟ معناش این است که احکام مشروط است به شرط علم. معناش این است که ما احکام رو بگیم که چی هست؟ اگر شما این احکام رو بهش عالم شدی از طریق کتاب و سنت اعتبار داره، به الله اعتبار نداره. ما در بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل گفتیم که احکام رو نمیشه مقید به قید علم کنی، به قید مطلق علم نمیشه کنی، چه برسه به یه علم خاص، علم از طریق کتاب و سنت. بگیم این مسئله برای شما معتبر است اگر بهش عالم شدی معتبر، اگر جاهل بودی معتبر نیست. گفتیم به مطلق علم نمیشد مقیدش کنیم، تا چه برسه بگیم که اگر این علم در طریق کتاب و سنت آمد معتبر و الا معتبر نیست. اونجا در بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل بحث مفصل جاهل کردیم، گفتیم این استحاله داره که احکام رو مقید و غیر علم کنیم. چرا؟ چون تا علم پیدا نکردیم و حکمی نیستی که بدانی. وقتی این مخبر بدانی چیشی رو بدانی؟ حکم محقق نیه. تو اگر شما عالم شدید تکلیف داری، تو عالم نشدی تکلیف نداری که. پس من که الان عالمی هم تقریبی نیست که برم یاد بگیرم که ازا علم به احکام استحال پیدا میکنه و محقق نیست. این قول که اون ما روایت رو چگارش کنیم؟ روایت داری که ندین الله لا یصاحب العقول، این احکامی روایتی که ندین الله لا یصاحب العقول مانا بحث دیروزی که کسی بخوا با عقل نظری خودش مستقیما بره احکام و حرام و حلال رو پیدا کنه، اینو باز این عقل پیدا کنه. در مقابل این روایت، روایت کثیری هم داریم که از عقل تعریف کرده، تمجید کرده، خود عقل یک از حجت‌های باطنی خدا، راهنمایی می‌کنه، رسول خدای این برای اینکه داره بین عقل و حجیت می‌گه. پس اون روایتی که عقل اعتبار نداره، مال جایی که میگه مستقیما که احکامو کشف کنه. اون روایتی که عقل خوبه به درد می‌خوره، مال اون که اصلا طریقی که ما گفتیم شما بخید بدید که احکام رو پیدا کنه. لذا این روایات هم مخالف با ما نیست و این حرف آقای اخباریین هم قابل استناد نیست و اعتباری ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. هذا كله اذا اريد من العقل و عقل النظر، این حرفایی که ما زدیم که عقل و احکام شرعی رو کشف کنه چطوری، چه از چه راهی میتوانه، راهش رو بیان کردیم. منظور کدام عقل بود؟ عقل نظری بود. عقل نظری اگه محکمه کشف کنه مستقیما نمیتوانه، از راه ملازمه بود. و اما لعورید به هی عقل عملی، اما اگه نه شما فیدی عقل و حجته، یکی از حجتهای شرعی عقله، عقل عملی منظور اگه باشه عقل عملی میتونه مستقیما احکام خدا رو کشف کنه، اونم فقط داره، اونم بز عقل نظری. یعنی لا یمکن ان یستقل فی ادراک عن مهازا ینبقی فعله عند الشارع لا ینبقی. اون عقل عملی هم امکان نداره برش که مستقل باشه در فهمیدن این که این عمل سزاوار انجامش در نزد شارع یا سزاوار نیست. عقل نمیتوانه این کار رو کنه، نمیتوانه این رو درک کنه. چرا نمیتوانه؟ نمیتوانه که هیچی، بلکه لا معنا لذا، اصلا معنا نداره که بگیم عقل این رو میفهمه. چرا؟ چون لأن هذا الادراک وظیفة العقل النظری. این که این کار رو شارع میگه خوبه یا شارع میگه بده، شارع میگه بکن یا شارع میگه نکن، این وظیفه عقل نظری که باید درک کنه، نه وظیفه عقل عملی. چرا وظیفه عقل نظری باشه؟ به اعتبار ان کون هذا الفعل ينبغي فعله عند الشارع بالخصوص الا ينبغي من الامور الواقعيه التي تدرك بالعقل النظري لا بالعقل العملي. این عقل نظری واقعیات رو درک میکنه. یکی از امور واقعی همینه که این کار در نزد شارع سزاوار است انجام بشه یا سزاوار نیست انجام بشه. عقل عملی این کار رو نمی کنه. عقل عملی جدا با عقل عملی بعد یک کار بکنه. و انما کل مال العقل العمل حرم. چرا؟ کل وظیفه عقل عملی چیه؟ من وظیفه اینه که هو ان یستقل به ادراک عن هذا الفعل فی نفسه مما ینبغی فعله و لا ینبغی. همه وظیفه عقل عملی اینه که این کار خود به خود با شارع و مال با هیچ کس کار نداره، این کار خودش مستقل نه سزاوار انجام بشه یا سزاوار نیست انجام بشه. ما قطع نظر عن نسبتی الى شارع المقدس اولا ای حاکم آخر. با چشموشی از نسبت این حکم به شارع یا هر کسی دیگه با کسی کار نداره که پیش این و پیش اون سزاوار انجام بشه یا نه، این کار خودش فی نفسه سزاوار انجام بشه یا انجام نشه. این وظیفه عقل عملی. یعنی ان العقل العملی یکون هو الحاکم فی الفعل لا حاکیان حاکم الاخر. حرف ما اینه که عقل عملی خودش حاکم در فعل، خودش فتوا میده که این کارو بکن یا این کارو نکن، نمیگه فلانی گفته بکن، حرف کسی رو نقل نمیکنه برای عقل عملی. پس عقل عملی هم حکم شارع رو نمیتونه کشف کنه برای ما که بگه شارع گفته بکن یا نکن. خب بس عقل عملی فقط خودش مستقل نم حکم کنه، وقتی مستقل نم حکم کنه وقت چی میشه؟ و اذا حصل للعقل العملی هذا الادراک، اگر این ادراک استقلالی برای عقل عملی حاصل شد، اون گفت آقا العقل ینبغی فعله از ظلم لا ینبغی فعله، آن این رو درک کرد، اون وقت جا العقل نظری عقیبه، عقل نظری پشترش میاد و فقط یحکم بالملازمه بین حکم العقل العملی و حکم الشارع و لا ینبغی. گوه میگه بین این حکم عقل عملی و حکم شارع ملازمه هست. اگر عقل عملی گفته العبد حسنون یعنی بقیه فعلو، شارع یقینا این رو گفته، گوه یعنی نمیدین حرف رو. کجا میگه کجا نمیگه؟ و لا یحکم بالملازمه الا فی خصوص مورد مسئله تحسین و تقویه العقلیه. حکم به ملازمه نمی کند عقل نظری مگر در یه مسئله، مگر در خصوص مسئله اصلاق و بحلی. ای خصوص قضایا المشهورات التي تسمى الآراء المحموده. این در خصوص قضایا مشهورات که بابش آراء محموده در منطق خانی و التي تطابقت علیها آراء العقلا کافه ما هم عقلا. اون هم نظریاتی همه عقلاشون عاقلا قبول دارن، در این قضایا عقل عملی میگه این کار خوب سزاوار انجام بشه، عقل نظری هم بسرش میاد میگه بله این کار رو شارع هم قبول داره. چرا؟ چون شارع هم عهد عقلاه. این همه اوغلا قبول دارن، چهارم به عهد اوغلای رئیس اوغلای قبول. و این ازن بعد حکم العقل النظری بالملازمه، وقتی حکم عقل نظری گفت ملازمه بین حکم عقل و شرعه، اون وقت یستکشف حکم الشارع علا سبیل القرد، حکم شارع یقینا برای روشن میشه. تو بس العدل ینبغی فعله عند الشارع یا یجب فعله عند الشارع، لأنه بذنب المقدمة العقلية المشهورة، چون با زعیمه کردن اون مقدمه عقلی مشهور که عقل عملی بود که علتی هی من الآراء المحمولة که علتی این مقدمه رو به درد میکرد رو عقل عملی، این وقتی زعیمه کنی الى المقدمة التي تتزمن الحكم بالملازمة این زمینه کنیم اون مقدمه عقلی و ملازمه که گفت که کل ما حکم به العقل حکم به شر، این حق مقدمه ملازمه رو کی درک کرده بود؟ که درک کرده بود رو عقل نظری. این دوتا رو بذاریم کنار هم، یحصل للعقل نظری العلم عن نشار لیوازم. عقل نظری فتوای جدید میده که آقا العدل ینبغی فعله شرعا، یا العدل یجب فعله شرعا، حرام ترک شرعا. چرا؟ لعنه این نظر یک طابع لازم. اینجا عقل نظری قطع لازم پیدا میکنه، لازم کدامه؟ اقبال حکم وجود مثلا عقل حرمت زور، بعد فرض قطعش به ثبوت ملزوم و ملازم. بعد از اینکه اول قطع ملزوم پیدا کردیم که العدل حسن شرعا ینبغی فعل العدل حسن عقلا ینبغی فعله عقلا، و ملازمه هم بهش قطع پیدا کردیم که کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع، حالا به نتیجه و خوف هم یقین پیدا میکنیم که العدل یجب فعله شرعا. و من هنا قلنا سابقا، از همین جا بود که ما قبلا گفتیم که ان المستغلات العقلیه، مستغلات عقلیه منحصر میشه در یه مسئله، این منحصر تنحصر فی مسئله واحده، این منحصر در یه مسئله است. اون کدام بود؟ و هیه مسئله تحسین و تقویه العقلیه. چرا فقط یه مسئله داره؟ لانه لا یشارك الشارع حکم العقل العملی الا فیه، چون مشارکت نمیکنه شارع با حکم عقل عملی مگر در همین مسئله. این مسئله رو شارع قبول داره، یعنی یقین داریم به موافقت شارع، یقین داریم که اینجا شارع امضا کرده. چرا؟ چون شارع عهد و قلب. ای ان العقل النظری لا يحكم بالملازمه الا في هذا المورد، عقل نظری و ملازمه بین عقل و شرع نمیکنه مگر در همین جا. این یه جایی که میگه کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع. این هم راه کشف حکم شارع از راه عقل عمل. راه عقل نظری شو دیروز گفتیم، راه عقل عملیش هم چیه؟ امروز گفتیم. اذا عرفت ما شرحنا، ما شرحنا چی بود؟ و هو ان العقل النظری یقطع باللازم، این که عقل نظری قطع باللازم پیدا میکنه. لازم کدام شد؟ عنی حکم شارع. این قطع باللازم که حاصل میشه؟ بعد قطعی به ثبوت الملزوم بیدا که حکم شرع یا عقل بود، که عقل بگید که العدل حسنون، یا شرع بگید که چی است ذل مقدمه واجبه و وضوع هم مقدمه شه، بعد عقل بیاد بگید که چی است پس وضوع هم وجوب شرعی داره، و بعد فرض قطعی و ملازمه، حالا که عقل قطع ملازمه پیدا کرد و به لازمه به ملزوم قطع پیدا کرده و ملازمه هم قطع پیدا کرده، و قطع به حکم هم روشن میشه. حالا که اینها روشن شد، حالا ما نشر و فی بیان وجه و جیت العقل، حالا ما شروع میکنیم که برای شما بیان کنیم که به چه دلیل حکم عقلی حجیت داره. و نبود لقد انتهى الامر بنا فی البحث السابق، منتهی شد و رسید مطلب ما در بحث سابقی به این که الا ان الدلیل العقلی من ما اوجب القطع به حکم الشارع. گفتیم دلیل قطعی با دلیلی و دلیل عقلی با دلیلی باشد که قطع آور باشه، یقین آور باشه. و ازا کان الامر کذالک، این طوریه که دلیل عقلی برای ما قطع میاره، یقین میاره. به فلیس ما وراء القطع حجه، بالاتر از قطع که ما حجتی نداریم. و انهو تنتهی الیه حجیت و کل حجه. چرا؟ لانهو کما تقدم، چون که قطع هم داری که قبلا هم گفتیم، هو حجتون به ذاته، حجیت ذاتیه. و لا یعقل سلخ الحجیه، معنا نداره که ما جدا کنیم حجیت رو از قطع. سلخ یعنی کندن، سلاخ خانه به کجا میگن؟ به کشتارگاه میگن سلاخ خانه، پوست گوسفند میکنن. و هل نسبت الشریعه الا بالعقل، آیا ما شریعت اسلام رو جز با عقل ثابت میکنیم؟ و هل یثبت التوحید و النبوه الا بالعقل، آیا توحید و نبوه جز با عقل ثابت میشه؟ و اذا سلخنا انفسنا عن حکم العقل، ما خودمون رو جدا کنیم از حکم عقل، و احکام عقلی اعتبار نداره، فکیفا نصدق به رسالتم، چطور تصدیق کنیم به رسالت یه رسولی رو؟ و کیفا نؤمن به شریعتم، چطور ایمان بیاریم به یه دینی؟ بلکه کیفا نؤمن به انفسنا و اعتقادات، بلکه چطور به خودمان اطمینان داشته باشیم، به اعتقادات خودمان اطمینان داشته باشیم. و حل العقل الا ما عبد به الرحمن، آیا عقل جز این است که اون چیزی است که خدا با او عبادت میشه؟ نه، عقل نباشه خدا رو نمیتونیم عبادت کنیم. و هل یعبد الدیان الا به، آیا عبادت می شود ذات اقدس اله مگر با
عقل تنها راه عبادت خدا چی هست؟ صاحب دین عقل. ان تشکیک حکم العقل، شک کردن در حکم عقل که احکام عقلی اعتبار داری یا نداری، شک سفسطتون، این سفسطه یه باطل رو لباس عقل بهش میپوشانی، غلط رو به شکل صحیح میخوای ارائه بدی. لیس وراء سفسطه، ده سفسطه از این بالاتر نیه، این خیلی سفسطه و مغالطه بزرگ. نعم کل ما یمکن اشیاء یمکن شک و فیه و صغریا، تهایت چیزی میشه در احکام عقلی در شک کنیم، در صغراهای در کبرا نمیشه شک کنیم. صغرا کدام بود؟ اعنی ثبوت الملازمات المستقلات العقلیه و فی غیر المستقلات العقلیه. در مستقلات عقلیه شما شک کنید، این عقل، این عمل رو آیا عقل عملی میگوید حسن است؟ این عمل رو آیا عقل عملی میگوید یک بقیه فعلو یا نمیگوید؟ اینجا ممکن شک داره، بگوید نه آقا من نه قبول ندارم، عقل من رو نمی کنه، عقل عملی رو نمی کنه که این عمل یک بقیه فعلو. در این صغرای میتونه شک کنید، اما اگه صغرا رو قبول کردی که هاذا العمل رو عقل عملی و شکوک می‌گرده که یعنی بقیه فعلو، دیگه کارش نمی‌تونی کنی، بقیه مطالب دنبالش می‌کنی. یا در غیر مستقلات عقلی شک کنی که آیا ذل مقدم واجبه یا نه، در وجوب ذل مقدم شک کن که بله ما دلیلی قطعی نداریم برای اینکه ذل مقدم واجبه، خب برای ذل مقدم واجب نشد و مقدمش هم واجب نمی‌شه. اما اگه ذل مقدم واجبه هم مقدمه هم یقینا مقدمه ای بود، در وجود مقدمه نمیتونی شک کنی. و نحن انما نتکلم فی حجیت العقل اثبات الحکم الشرعی بعد ثبوت تلک الملازمه، ما که بحث میکنیم از اینکه عقل حجیت داره و با حجیت عقل میگیم احکام شرعی رو ثابت کنیم، بعد از اینکه این ملازمات ثابت شده ما میگیم اگر عقل عملی آمد حکم کرد به اصول حکم عقلی، اگر عقل نظری حکم کرد به اینکه ذل مقدمه واجبه، حالا واسه این اسم حکم عقلی که از این متولد میشه و وجود میاد حجیت داره. ما بحث ما رو از صغرا در گذراندیم، بعد از فرض اینکه شما صغرا رو قبول کردی و داره به احکام عقلی بحث میکنی. وقد شرحنا فی الجزء الثانی مواقع کثیره من تلک الملازمات، اینکه حالا ملازمات چطوریه، چطور ملازمه ثابت میشه، در جلد دوم گفتیم بحث مقدمه واجب، مسئله ذل، مسئله اجزا، اینا رو گفتیم. فاثبتنا بعضا فی مثل المستقلات العقلیه و نفعنا بعضا آخر فی مثل مقدمه الواجب و مسئله ذل، بعضی از اون صغراها مقدمات رو ما قبول کردیم در مثل مستقلات عقلی، بله عقل یقینا عقل عقلی حکم میکنه بر اینکه العدل حسنان یعن بقیه فعلو، از ظلم و قبیهون یعن بقیه، یعن بقیه فعلو، یعن بقیه ترکو، اینا رو قبول کردیم. بعد در غیر مستقلات رو بعد میشه شک کردیم، مثلا مقدمه واجب واجبه یا نه، ما قبول نکردیم اینجا مقدمه واجب وجوب شرعی داشته باشه. یاد چیه در مسئله زد، آیا امر بشه متضی نهی از زدش هست یا نه، این قبول نکردیم، ملازمه نیست بین امر بشه و نهی از زدش. اینا در این صغرها میشه شک کنیم، ما هم شک کردیم و قبول هم نکردیم. اما اگر جای شما صغرا رو قبول کردی، اما بعد ثبوت الملازمه و ثبوت الملزوم، اگر ملازمه رو قبول کردی که بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه ملازمه هست و ملزومه هم ثابت شد که ذل مقدمه یقینا واجبه، دیگه فعیون معنا لشک فی حجیت العقل، در حجیت عقل نمیشه شک کنی، ذل مقدمه واجب، بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه هم گفتی ملازمه هست، دیگه فوری عقل حکم میکنه به اینکه مقدمه هم وجود داره، دیگه معنا نداره که شک کنی در حجیت عقل یا شک کنی در ثبوت لازم. ثبوت لازم کدامه؟ حکم شارع باشد که شارع حکم کنه به اینکه مقدمه را وجوب شرعی داره. این راههای شکی که میشه کنی و جوابایی که میشه بدی، باز با همه این حرفای ادعا آمدن حرف حجیت عقل را انکار کرد. ولکن ما کل هازا وقع الشکل بعض الاخباریین فی هذا الموضوع، شک واقع شده برای بعضی از اخباریین در موضوع حجیت عقل، فلا بد من تجلیته و برابط بعد نیست برای ما که آشکار کنیم این موضوع بحث رو، به کشف المغالطه، تا روشن بشود که مغالطه کجا مغالطه شد. فنقول قد اشرنا فی الجزء الثانی الی هذا النزاع، در جلد دوم این نزاعی که اخباریین با ما دارن اشاره کرد، و قلنا که ان مرجع هذا النزاع، نزاعی که اخباریین دارن با اصولی که احکام عقلی رو قبول نمی کنن، این دعوا گفتیم به سه ناحیه برمیگردد، ان مرجع هذا النزاع لا ثلاث نواحی، و زالگه حسب اختلاف عبارات هم. چون عبارات اخباری مختلفه، از هر عبارتشان یه چیزی برداشت میشه، نهایت چیزی که از عبارات اخباری میشه برداشت کنی که اینها در سه ناحیه اشراف کردن در حجیت احکام عقلی. الاولا اولین محل نزاع در این است که فی امکان ان ینفی الشارع حجیت هذا القطع. آب اینو اصلا میتوانه شارع بگه این قطعی را که از راه حکم عقل برای شما حاصل شده این قطع اعتبار نداره؟ امکان دارد نفی کند شارع حجیت احکام عقلی رو؟ بی امکان اندین فشار و حجیت حاضر قد و قد تظهر لنا ذلك. این مطلب برای ما قبلا روشن شد، به ما شرحناه فی حجیت قد ذاتیه، در بحث مقدمی که کردیم بودیم حجیت قد ذاتیه از همین جز فرج اله و همون بحث رجوع کن دوباره انگام مطالعه لتعرف بفهمی که استحالت نعی انتباع قد، محالت شعاره نعی کنه ما را از پیروی قد، شعاره نمیتونه به قطع عمل نکن. چرا؟ چون گفتیم خودش این تناقض میشه، قطع داری یعنی حکم خدا اینه باید عمل کنی، شاره میگه عمل نکنی یعنی باید نباید عمل کنی، یعنی هم باید عمل کنی هم نکنی، این که نمیشه که. پس نهی از حجیت عمل به قطع این استحاله داره، شاره نمیتوانه ما رو نهی کنه از عمل به قطع، این قبلا شرط داره. پس این اشکال اخباریین وارد نیست، این ایرادشان وارد نیست که شاره از حجیت قطع که از راه احکام عقلی حاصل میشه ما رو نهی کرده، این امکان نداره. از ثانیه دومین ایرادی که اخباری ممکنه بگیرم این است که بعد فرض امکان و حجیت القطع، بعد از اینکه در مسئله قبلی گفتیم نه حجیت این قطع امکان داره و این قطعی را که از راه احکام عقلی برای ما میرسه حجیت میتوانه داشته باشه، بعد اینکه آیا حالا شارع نهی کرده یا نکرده، هل نهی الشارع عن الاخذ و حکم العقل، آیا شارع از نه اخذ و حکم عقل نهی کرده یا نه، و قد ادعا ذلك جمله من الاخباريين الذين وصل الينا كلام، یه گروه از اخباریین که هرچند به دست ما رسید این ادعا کردن که بله شارع نهی کرده، گفته بله از راه شک عقل گاهی برای شما قطع حاصل میشه به حکم شرعی، اما اون قطع رو شما چی هست اعتبار نداره، شما با قطعی را که به احکام شرعی که از راه کتاب و سنت میرسه عمل کنید نه از راه عقل دارتان میرسه. مدعین ادعا کرد این آقایون اخبارین که ان الحکم الشرعی لا یتنجز و لا یجوز الاخذ به، حکم شرعی منجز نمیشه، قطعی نمیشه، جایز نی عمل کردن و گرفتن حکم شرعی الا اذا ثبت من طریق کتاب و سنت، مگر این که حکم شرعی از راه کتاب و سنت برای ما اثبات بشه. این حرف ظاهرش قشنگه اما میدونی باطنش چی چیه؟ اقول و مرد به هذه الدعوه، بازگشت این ادعا میدونه به چیه؟ فی الحقیقه الى دعوه تقیید الاحکام شرعیه بالعلم بها من طریق الكتاب و سنت، معناش اینه که شارع میگه احکام شرعی معتبر است و شما باید بهش عمل کنی که به اون احکام شرعی اولا علم پیدا کنی، تا علم پیدا نکردی برات واجب نیه، اون علمت هم هر علمی نه، علمی که از راه کتاب و سنت بیه، معنای این حرف اخباری نمیشه. و هازا خیر و مایو وجه به این کلام ها، این نهای بهترین وجهی که میشه کلام اخباری رو توجیه کنی که شعاره گفته احکام شرعی که بهش علم پیدا کردی عمل کن، تا علم پیدا نکردی برات واجب نیست، علم هم هر علمی نه، علمی که از طریق کتاب و سنت بیه. اما عیبش میدونی چیه؟ ولیکن قد سبق الکلام مفصلا در مسئله اشتراک احکام بین عالم و جاهل گفتیم، فقلنا انه يستحيل تعلق الاحكام على العلم بها مطلقا، محاله که متعلق بشه احکام بر علم به احکام. شعارا بگه من دستوراتم رو واجب کردم بر کسی را که بین دستورات عالم باشه، اگه کسی جاهل احکام برش واجب نیست، این مسئله استحاله داره، شعارا نمیتوانه همچین حرفی بزنه، احکام رو نمیشه مقید به قید علم کنی، تا چه برسه به یه علم خاصی مقیدش کنی، فضلن از تغییر احکام به علم ناشی از سبب خاص که کتاب و سنت داشت، در بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل گفت. و هذه الاستحاله ثابته حتی لو قلنا به امکان نفی حجیت القطع، حتی اگه در اون مقدمه اولی که الان گفتیم گفتیم از حجیت قطع شارع نمیتونه نهی کنه، بر فرض اگه کسی بگه شارع از حجیت قطع هم میتونه نهی کنه، باز در این مسئله دومی گیر میکنه، بازم شارع نمیتونه احکام رو مقید به قید علم کنه، چرا؟ لما قلنا من لزوم الخلف، این خلف لازم میاد. اگه شعار بگه احکام مقیده به قید علمه، وقت تو تا عالم نیستی حکمی نداری که، وقت وقتی حکمی ندارم چی رو برم یاد بگیرم؟ حکمی نیست که یاد بگیرم دی. انسان جهالی واسه هیچ کسی احکام هرش واجب نیست، هیچ کس خودش نمازی نخوانه. چرا؟ تو یه زمان جهال دیگه، وقتی جهال بخواه رو یاد بگیره چیشی رو یاد بگیره، شعار حکمی نداره که یاد بگیری که. تو هر وقت عالم بشی حکم داری، الان که جهالی حکم نداری که. کما شرحنا هونا انقول که ما روایات داریم، روایات رو چطورش میکنیم؟ این و اما ما وردن آل البیت علیهم السلام من نحو قولهم ان دین الله لا یصاب باللغول، اون روایاتی را که وارد شده است که از اهل بیت گفتن دین خدا با عقل جور در نمیاد، بهش نمیرسی با عقل، ان دین الله لا یصاب، اصابه نمیشه، دور برخورد نمیشه با عقل، فقط ورده فی قبالهی مثل قوله، در مقابلش حدیث دیگر هم داری که ان لله علی الناس حجتین، حجتان ظاهره و حجتان باطنه، فاما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه علیهم السلام و اما الباطنه فالعقول، و حجت باطنی خدا عقله. پس روایات در رابطه با عقل دو دسته، فقط از عقل نهی نکردن، یه سری از روایات هم عقل و حجت باطنی دانستن. اینجا که ما با تعارض به این روایات رو حل کنیم، تعارض چطور حل میشه؟ والحل هذا تظاهر الظاهری بین الطائفتین، حل بین این تظاهر ظاهری بین این دو دسته از روایات این است که هو ان مقصود من الطائفه الاولى، روایت اولی که میگه ندین الله لا یصاب العقول، منظورش این بوده که بیان کند عدم استقلال عقل رو فی ادراک الاحکام و مدارکها. در بحث عقل نظری گفتیم عقل خودش مستقلا برای وجوب و حرمت رو به دست بیاره، یا ملاک وجوب و حرمت رو به دست بیاره، این نه، این ندین الله لا یصاب العقول. ما کسی همچین حرفی زده بودیم میگیم بله، فی قبال الاعتماد علی القیاس و الاستحسان، این سنی ها که قیاس میکنن استحسان میکنن، دارم چدار میکنن با قیاس استحسان، میخوام مستقیما حکم خدا رو کشف کنن، لعنها وارده بی هذا المقام، چون که اینها چی هستن؟ این روایات در باب کسانی است که به قیاس استحسان عمل میکنن. این روایات داره اینو میگه که ان الاحکام و مدارک الاحکام لا تصاب بالعقول بالاستقلال، احکام و مدارک احکام بهش اصابه نمیشه، بهش نمیرسی با عقل خودت مستقلا. با قوه حق اینم درسته کما شرحنا سابقا. و من المعلوم ان مقصود من یعتمد علی الاستحسان فی بعض صوره، اون سنی هایی که به استحسان تکیه میکنن در بعضی از صورش به نظرشان خوب میاد که این مسئله اینطوری باشه، میگن حکم همینه، این منظورشان چیه؟ مقصود این آیه میدونی چیه؟ هو دعوا ان للعقل ان يدرك الاحکام مستقلن، مقصود این کسانی که به استحسان اعتماد میکنن، مقصودشان این است که اعتماد میکنن، اینها چی هستن؟ ادعاشان اینه که هو دعوا ان للعقل، عقل حق دارد که درک کند احکام رو مستقلن، هم خود احکام رو درک کنه و هم درک کنه ملاکاتشو. لذا روایت گفته ان دین الله لا یصاب بالقول، یعنی استحسان نکن، عقل خودت نمیتونه احکام رو درک کنه. و مقصود من یعتمد علی القیاس، منظور اون سنیایی که باز میان قیاس میکنن کار دیگرشان، میدونی منظورشان چیه؟ برای این ادعا میکنن، مقصودشان اینه که او بد دعوا عمل للعقل، برای عقل هست که درک کند ملاکات احکام رو در مقیس و علی، برای استنتاج حکم در مقیس. سنی که میاد قیاس میکنه میگه شارع خدا گفته شراب حرامه، پس من هم میگم نبیز حرامه، چرا اینو حکم میکنی؟ میگه چون عقل من میتوانه بفهمه که علت و حرمت شراب چی چیه، من خودم میتوانم بفهمم که علت و حرمت شراب اسکاره و این اسکاره در نبیزم هست، پس نبیزم حرامه. پس کسی که داره قیاس میکنه که انهو داره داد میزنه که عقل انسانی میتواند ملاکات احکام رو کشف کنه. روایت میگه ان دین الله لا یصاب بالعقول، یعنی آقا ملاکات احکام رو نمیتونه با عقل درک کنه، این منظور اینه. مقصود کسی، مقصود من یعتمد علی القیاس، این است که داره ادعا میکنه که عقل میتواند درک کند ملاکات احکام رو در مقیس و علی، اون که برای قیاس شده که خمر باشه، برای اینکه نتیجه بگیر حکم رو در مقیسه که نبیز باشه. و آزا من الاشهاد، اشهاد به رأی نه. روایت داره از این کار نهی میکند، وقد سبق ان هذا الادراکات ليس من وظیفه العقل النظری ولا العقل العملی، درک احکام و درک ملاکات احکام نه وظیفه عقل نظری نه وظیفه عقل عملیه. چرا؟ چون اینها توبیفی با شعاره بیان کنه، لعن نهازهی امورون لا توسا بهش نمیرسیم ما الا من طریق سمام مبلغ لحن. پس این روایات با ما ربطی نداره، نمیگه این احکام عقلی که ما گفتیم اعتبار نداره. و علیه فحاضه طاقه من الاخبار لا ما نعمل نخذ بها علا زواهر ها، این جیه بی نداره که روایات رو بگیری زوارش رو بگیری. لعنها وارده فی مقام معارضه الاشهاد بر رأی، این روایات داره با اشهاد بر رأی معارضه میکنه. ولیکنها اجنبیه اما نحن به صدد، از اون بحثی که ما داریم در حجیت عقل میکنیم اجنبیه، ربطی به اونها نداره. و اما نقوله بالقضایای العقلیه التي يتوصل بها الى الحكم الشرعي، اون قضایای عقلی که ملازمه و لازمه کشف میکنه و با اون واسطه به حکم شرعی میرسید، این روایات به اونها ربطی نداره، اونها رو نهی نمیکنه. کما انها اجنبیه عن طائفه ثانیه من الاخبار، همچنین که این کار ما اجنبی است از اون طائفه دومی از اخبار هم، که از اون طائفه دوم کدامه؟ التي تصنع على العقل، دسته دوم از اخبار که صنع میکنه عقل رو، تعریف عقل رو میکنه و نسب میکنه برای اینکه اون حجت باطنی خداست. اینم این کاری که ما گفتیم رو نمیخواد کنه، این تعریف عقل رو که میکنه، نه این عقلی که ما گفتیم رو در تعریفش رو میکنه، نه. لعنها این روایات هم داره صنع میکند بر عقل فی ما هو من وظیفه دیگه هم یاد رکهو، اون کاری که عقل وظیفش که ادراک کنه اون رو داره تعریفش رو میکنه. لا علی الظنون و الاوهام، داره به عقل اون امور قطعی که بهش میرسه اون وظیفش باری که الله خوب انجام میده، به زن رو نهی میکنه، اوهام رو نهی میکنه. ولا علی ادعاءات ادراک ما لا یدرکه العقل به طبیعته، و اینم چی هست؟ صنع نمیکنه عقل رو بر اون چرا که ادعی ادعا میکنن که اون چرا که عقل نمیکنه درک نمیکنه اون را عقل طبیعتاً، ما گفتیم چیزایی که عقل نظری درک نمیکنه عقل عملی هم درک نمیکنه، این روایاتی که آمده گفته عقل حجت باطنی خداست، یعنی عقل همه اونها رو درک میکنه، اون رو داره نمیگه، ربطی به اون نداره. این روایاتی که تعریف عقل رو کرده گفته عقل حجت باطنی خداست، تعریف عقل رو میکنه در اون کارهایی که وظیفه عقله، نه در اون کارهایی که وظیفه عقل نیست، نه در این قیاس، نه در این استحسان، اینا رو نمیخواد بگه. پس این دو تا طایفه اخبار با هم تعارضی نداره، اونجایی که نهی کرده عقل، اونجایی که عقل رو نهی کرده مال قیاس و استحسان، اونجایی که صنع میکنه مال کاری است که وظیفه عقل است و باید انجام بده و وظیفه خودشه، این دوتا با هم تعارضی نداره و هر دو رو ما جدار میکنیم، عکس میکنیم و اون حجیت این که ما برای عقل قائل شدیم معتبر است و این روایات به او تعارضی نداره. ان ناحیت الثالثه الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. Thank you.